ماه عسلشان، یکی از آن ماه عسلها. دیوید روی یک مرکز کنفرانس جدید در بارسلونا کار میکرد. یک چیز یک پارچه که ساخته شده بود تا آسمان آبی سوسوی دریا را در خود نشان دهد. لیو یادش میآمد که از اسپانیایی صحبت کردن روان دیوید تعجب کرده بود و از چیزهایی که دیوید میدانست و چیزهایی که هنوز درباره دیوید نمیدانست. هر بعد از ظهر در تختشان در هتل دراز میکشیدند، بعد در خیابانهای قرون وسطایی تقاطع گوتیک و بورن قدم میزدند. در سایه پناه میگرفتند، میایستادند تا موهیتو بنوشند و با تنبلی به هم تکیه کنند. پوستشان در گرما به هم میچسبید. هنوز هم به یاد داشت که دست دیوید روی پای او چه شکلی بود. دیوید دست یک هنرمند را داشت. آنها را کمی باز به لیو تکیه میداد، انگار همیشه طرح‌های نامرئی در دست داشت. در حال قدم زدن پشت پلایا دو کاتالونیا بودند که صدای زنی آمریکایی را شنیدند. سر سه مرد گردن کلوف داد می‌کشید. وقتی آنها از درگاه گذشتند، نزدیک بود اشکش در بیاید. مبلمان، وسایل خانه و بدلیجات جلوی در خانه ریخته شده بودند. زن فریاد می‌کشید: شما نمی‌تونید این کارو بکنید. دیوید دست لیو را رها کرده و جلو رفت. زن که زنی لاغر در اوایل میانسالی با موهای بور روشن بود، وقتی یک صندلی به جلوی خانه پرت شد، آهی از سر خستگی کشید. عده کمی از گردشگران به تماشا ایستاده بودند. گفت: شما خوبید؟ دستش روی آرنج زن بود. صابخونه است. داره تمام وسایل مامانو میریزه بیرون. همش به من میگه که جایی برای گذاشتن این وسایل ندارم. مادرتون کجاست؟
مرده. اومدم اینجا تا اینا رو مرتب کنم و اون میگه باید همین امروز ببرمشون بیرون. این مردا دارن میریزنشون تو خیابون و هیچ نمیدونم باید باهاشون چی کار کنم.
لیو به خاطر آورد که دیوید چطور مسئولیت را به عهده گرفته و به لیو گفته بود که زن را به کافه آن طرف خیابان ببرد. چطور همینطور که زن آمریکایی که اسمش ماریا جانسون بود نشست و یک لیوان آب سرد نوشید و مضطربانه به آن طرف خیابان زل زد و به زبان اسپانیایی با آن مردان اعتراض کرد. زن گفته بود که تازه آن روز صبح رسیده. قسم می‌خورد که نمی‌دانسته می‌آید یا می‌رود.
خیلی متاسفم. مادرتون کی فوت کرده؟
آه، سه ماه پیش. میدونم باید زودتر یک کاری میکردم، ولی وقتی نمیتونی اسپانیایی صحبت کنی خیلی سخته. تازه باید جسدشو برای مراسم خاک سپاری میفرستدم خونه، اونم در حالی که تازه طلاق گرفته بودم. در نتیجه همه کارا رو باید خودم میکردم.
آن زن بندنگشتان بزرگ سفیدی داشت که زیر آن یک ردیف حلقه پلاستیکی عجیب چپانده بود. تل مویش بت جقه فیروزه‌ای رنگی بود. مرتب دستش را بالا می برد و به آن دست می کشید. انگار می خواست مطمئن شود که تل سر جایش هست. دیوید با مردی که احتمالاً صاحب خانه بود حرف می زد. او در ابتدا حالت تدافعی داشت، ولی 10 دقیقه بعد داشتن به گرمی با هم دست می دادند. دیوید دوباره سر میز پیدایش شد. دیوید گفت که زن باید ببیند که کدام یک از وسایل را می‌خواهد نگه دارد و شماره یک شرکت حمل و نقل را هم که می‌توانست آن وسایل را بسته‌بندی کرده و برای او به خانه بفرستد به او داد. صاحب خانه قبول کرده بود که آن وسایل تا فردا در آپارتمان بمانند. بقیه آنها را مردم می‌توانستند با دستمزد کمی ببرند و سر و سامان دهند. دیوید آهسته پرسیده بود: با پولش مشکلی نداری؟ دیوید چون این مردی بود. زن تقریبا از سر حق شناسی گریهش گرفته بود. به او در جابجا کردن وسایل کمک کردند و وسایل را بر اساس اینکه کدام را می‌خواهد نگه دارد در سمت راست و چپ خانه روی هم گذاشتند. وقتی که آنجا ایستاده بودند و زن به وسایل اشاره می‌کرد و آنها به دقت وسایل را جابجا می‌کردند، توجه لیو بیشتر به وسایل داخل پیاده‌رو بود. یک دستگاه تایپ و آلبوم‌های بزرگی با جلد چرمی از کاغذهای روزنامه رنگ رو رفته آنجا بودند.
زن گفت مامان روزنامه نگار بود و آنها را با احتیاط روی یک پله سنگی گذاشت.
اسمش لوآن بیکر بود. یادم است وقتی یه دختر کوچولو بودم از این استفاده می کردم.
لیو به یک شیء قهوه کوچک اشاره کرد. این چیه؟ با اینکه بدون جلوتر رفتن نمی توانست آن را درست ببیند، چیزی درونش لرزید. می توانست چیزی شبیه به دندان را ببیند.
اونا سرای کوچیک شده مامانن. عادت داشت همه مدلی رو جمع کنه. یه کلاخود نازی هم یه جایی هست. فکر میکنید احتمال داره یه موزه اونا رو بخواد؟
وقتی رد کردنشون از گمرک کلی بهت خوش میگذره.
آه خدایا. شاید بهتره تو خیابون ولشون کنم و فرار کنم.
حرفش رو قطع کرد تا پیشانیش رو پاک کند.
اوه این گرما. دارم میمیرم.
و بعد لیو تابلویی را دیده بود که به یک صندلی راحتی تکیه داده شده بود. صورتش حتی در میان سر و صدا و بی‌نظمی هم تحسین برانگیز بود. خم شده و آن را با احتیاط به سمت خودش برگردانده بود. دختری از میان چارچوب طلایی درب و داغان نگاهش می‌کرد. رنگ کمجان چالش برانگیزی در چشمانش بود. رشته بلند موهای قرمز طلایی روی شانه‌هایش ریخته بود. لبخند کمرنگی از جنس غرور و چیزی صمیمانه‌تر بر لب داشت. تصویر تابلو نوعی جذابیت جنسی داشت. دیوید کنار لیو زیر لب زمزمه کرده بود. شبیه توه. موهای لیو طلایی بود، نه قرمز، و البته کوتاه. ولی بلافاصله فهمیده بود. نگاهی که بین آنها رد و بدل شد، خیابان را از جلوی چشمانشون ناپدید کرد. دیوید به سمت ماریان جانسون چرخید.
شما نمیخواید اینو نگه دارید؟
ماریان کمرش را صاف کرده و از گوشه چشم به دیوید نگاه کرد.
نه، فکر نمی کنم.
دیوید صدایش را پایین آورد.
اجازه میدید من ازتون بخرمش؟
بخریش؟ میتونی ببریش؟ کمترین کاریه که میتونم انجام بدم. تو زندگی به هم ریخته منو نجات دادی.
ولی دیوید نپذیرفته بود. آنجا در پیاده‌رو ایستاده و مشغول چانه‌زنی عجیبی بودند. دیوید اصرار می‌کرد پول بیشتری به زن بدهد، ولی او با پذیرشان مشکل داشت. سرانجام همینطور که لیو داشت ریل لباس‌ها را منظم می‌کرد، برگشت و دید که سر یک قیمت توافق کرده و با هم دست می‌دهند. همینطور که دیوید اسکناس‌ها را می‌شمرد، زن گفت:
خوشحال می شدم همینطوری بهتون بدمش. حقیقتشو بگم هیچ وقت خیلی دوستش نداشتم. وقتی بچه بودم فکر می کردم مسخره هم می کنه. همیشه چهرش کمی افاده‌ای به نظر می اومد.
غروب وقتی شماره تلفن دیوید را به او دادند و ترکش کردند، پیاده‌روی جلوی آپارتمان خالی، تمیز و مرتب شده بود و ماریان جانسون متعلقاتش را جمع می کرد تا به هتل برگردد. در گرمای شدید از آنجا بیرون آمدند. دیوید چنان لبخند می‌زد که انگار گنج بزرگی به دست آورده. نقاشی را با احترام در دستش گرفته بود. درست همانطور که شب لیو را در آغوش می‌گرفت. گفته بود این باید کادوی ازدواجت باشه. یه جوری ببینش انگار قبلاً هیچی بهت ندادم.
لیو مسخرش کرده بود. فکر کردم نمیخوای چیزی تمیزی دیوارای خونه رو به هم بزنه.
در خیابان شلوغ ایستاده بودند تا آن را دوباره ببینند. لیو پوست کشیده و آفتاب سوخته پشت گردنش، برق خاکی رنگ بازوهایش را به خاطر داشت. خیابانهای داغ بارسلونا، آفتاب بعد از ظهر در چشمان دیوید میدرخشید.
خب فکر کردم میتونیم برای چیزی که دوست داریم، قوانین رو زیر پا بذاریم.
کریستن گفت پس تو و دیوید نقاشی رو عادلانه خریدید، آره؟
حرفش رو قطع کرد تا دست نوجوانی رو پس بزند که در حال دستمالی کردن محتویات یخچال بود.
نه، موس شکلاتی نه، شام نمیخوری؟
آره، حتی رسیدو هم پیدا کردم. داخل کیف دستیش بود. یک تکه کاغذ پاره پوره که از پشت مجله‌ای کنده شده بود. با تشکر به خاطر پورتره که احتمالاً دختری که رهایش کردی نام دارد، 300 فرانک، ماریام بکر خانم.
پس مال خودته، خریدیش، رسیدشو داری. ختم ماجراست حتماً. آره؟
تسنیم، به جورج میگی که 10 دقیقه دیگه شام آماده است؟
آره، میتونی اینجوری فکر کنی. و اون زنی که ازش گرفتیمش گفت که نقاشی نیم قرن مال مادرش بوده. حتی نمیخواست بفروشتش. میخواست همینطوری بهمون بده. دیوید اصرار کرد که قیمتش رو بپردازه.
خب، رکوپوسکنده همه ماجرا مسخره است.
کریستن دست از هم زدن سالاد برداشت و دستهایش رو بالا آورد.
یعنی کجا قراره تموم بشه؟ ها؟ اگه یه خونه بخری و یه زمین خاری اونو تو زمین خاری های قرون وسطا دزدیده باشه، یعنی یه روزی که مدعی خونت هم میشه. ما باید انگشتر الماسمونو پس بدیم چون که ممکن از آفریقا دزدیده باشنش.
تو رو خدا،
آخه جنگ جهانی اول بوده، تقریبا 100 سال پیش. به نظر من نظام حقوقی داره زیاده روی میکنه.
لیو به پشتی صندلیش تکیه داد. آن روز بعد از ظهر، در حالی که از اثر شوک وارده بر خود میلرزید، به اسفن زنگ زده بود و اسفن به او گفته بود که عصر پیشش برود. وقتی لیو درباره نامه گفت، اسفن به طرز اطمینان بخشی آرام بود و بعد از خواندن نامه واقعا شانه بالا انداخته بود.
احتمالاً یه شکل جدید از به زور نگه داشتن آمبولانس. همه ی ماجرا نامحتمل به نظر میاد. من چکش میکنم ولی نگران نیستم. تو رسید داری، قانونی خریدیش. پس گمونم احتمال این که بشه توی دادگاه قانونی اینو مطرح کرد وجود نداره.
کریستن کاسه سالاد را روی میز گذاشت.
حالا این هنرمند کی هست؟ زیتون دوست داری؟
اسمش ظاهراً ادوارد لوفور است. ولی امضاش روی کار نیست. آره، ممنون میشم.
میخوام بهت بگم بعد از آخرین باری که صحبت کردیم.
کریستن به دخترش نگاه کرد و او را به سمت در فرستاد.
تو برو تسنیم، مامانه یک کمی کار داره اینجا.
لیو منتظر ماند تا تسنیم با نگاه‌های ناراضی که به پشت سر می‌انداخت از اتاق بیرون رفت.
راج. کی؟ خبرای بد دارم برات لیو.
خود را تکان داد، روی میز به جلو خم شد. نفس عمیق و نمایشی کشید.
میخواستم هفته پیش بهت بگم ولی نمیدونستم چی بگم. میدونی اون فکر میکنه که تو خیلی خوبی، ولی متاسفانه تو، خب این که تو بهش نمیخوری. اوه، اون یکی رو میخواد که جوانتر باشه لیو. متاسفم، فکر کردم باید حقیقت رو بدونی. نمیتونستم تحمل کنم که اونجا نشستی و منتظر تلفن زدنشی.
وقتی اسفن وارد اتاق شد، لیو سعی کرد تا حالت صورتش را درست کند. یک برگه یادداشت دستنویس در دست داشت.
من همین الان داشتم با یه دوست تو ساسبی صحبت میکردم.
خب، خبر بعد اینه که TARP یه سازمان خوشنامه. اونا دنبال کارهای دزدیده شده میگردن، ولی حالا بیشتر دنبال کارهای جدید هستن. کارهایی که تو زمان جنگ ناپدید شدن. سالهای گذشته چند تا قطعه پر اهمیت رو برگردوندن. بعضیاشون توی مجموعه های ملی بودن. به نظر در حال پیشرفتن.
ولی اسفن، دختری که رهایش کردی اثر هنری مهمی نیست. فقط یه نقاشی رنگ روغن کوچیکی که ما توی ماه عسلمون خریدیم.
خب این تا حدودی درسته. لیو، وقتی نامه دستت رسید، درباره این جوونک لوفوره تحقیق کردی؟
اول از همه این کار را کرده بود. یکی از اعضای مکتب امپرسیونیست در اواخر قرن. تصویر قهوه‌ای رنگی از یک مرد درشت با چشمان قهوه‌ای تیره و موهایی که تا زیر گردنش می رسید. به طور خلاصه یکی از پیروان مکتب ماتیس بود.
ها، حالا دارم میفهمم که چرا باید اثر اون، اگه کار خودش باشه، موضوع دادخواست اعاده باشه.
لیو زیتونی در دهانش گذاشت.
خب، ادامه بده.
کریستن با دستمالی در دست کنارش ایستاد.
من چیزی درباره دعوی بهش نگفتم. معلومه که تو نبینتش نمیتونه ارزشش رو بگه. ولی بر اساس آخرین حراجی که برای لوفوره برگزار شده و با توجه به منبع اون حدس میزنن که به راحتی قیمتی بین 2 تا 3 میلیون پوند داشته باشه.
لیو با صدای ضعیفی گفت: چی؟
آره، کادوی کوچیک ازدواج دیوید یه سرمایه گذاری خوب بوده. حداقل 2 میلیون پوند. دقیقاً اینو گفت. در واقع پیشنهاد داد که سریعاً از یه شرکت بیمه بخوای قیمت گذاریش کنن. ظاهراً لوفوره ما توی بازار هنر تبدیل به یه آدم حسابی شده. رؤسا بهش علاقه دارن و همین قیمت رو به آسمون رسونده. لیو هسته زیتون رو قورت داده و نزدیک بود که خفه شود. کریستن به پشتش زد و یک لیوان آب برایش ریخت. آب را کم کم نوشید و کلمات اسفن در ذهنش چرخ زد. به نظر بی‌معنا می آمدند.
خب گمونم خیلی نباید عجیب باشه که یه هوی عده پیدا شدن و سعی دارن سهمی تو ماجرا داشته باشن. از شری توی دفتر خواستم یه سری مطالعه جدید انجام بده و برام ایمیل کنم. این مدعیان یک کم درباره تاریخ خانواده تحقیق میکنن. در مورد نقاشی مدعی میشن. میگن که خیلی برای پدر بزرگ مادر بزرگشون عزیز بوده، که خیلی به خاطر از دست دادن اون دلشکسته بودن. بعد اونو پس میگیرن و وقت تو چی میدونی؟
کریستن گفت: ما چی میدونیم؟
میفروشنش و بیش از اون چیزی که تو رؤیاهاشون میدیدن پولدار میشن.
آشپزخانه در سکوت فرو رفت. 2 میلیون پوند؟ ولی ما 200 یورو بابتش دادیم.
کریستن با خوشحالی گفت: ها، شبیه برنامه آنتیکس روده.
دیوید دیگه همیشه معجزه میکرد.
اسفن گیلاسی شراب برای خودش ریخت.
حیف که میدونن تو خونه توه. فکر کنم بدون گواهی یا یه مدرک نمیتونستن ثابت کنن نقاشی پیش توه.
مطمئنن که اونجاست؟
لیو به پل فکر کرد و سر دلش درد گرفت. گفت: آره، میدونن که دست منه.
خب در هر حال.
کنار لیو نشست و دستی روی شانهش گذاشت.
باید یه نماینده قانونی برات پیدا کنیم. زود.
2 روز بعد را لیو در خواب راه رفت. در سرش صدای وزوز می شنید. قلبش تند می زد. به دندان پزشکی رفت. نان و شیر خرید. کارش را سر وقت تحویل داد. لیوانهای چای برای فرن برد و وقتی فرن شکایت می کرد که شکر یادش رفته، آنها را به طبقه بالا بر می گردند. به سختی یکی از این کارها را به خاطر می آورد. ذهنش مشغول بوسه پل، آن ملاقات اتفاقی روز اول و پیشنهاد سخاوتمندانه کمکش بود. آیا از اول برای این کارها برنامه ریخته بود؟ با توجه به ارزش نقاشی، گرفتار یک نقشه پیچیده قرار از پیش برنامه ریزی شده تا فریبش بدهند؟ پل مک‌کافرتی را در گوگل جستجو کرد و شهادت نامه های مربوط به زمان کارش در بخش هنری NYPD را خواند. ذهن جنایی درخشان او، تفکر راهبردی او، همه چیزهایی که لیو درباره پل اعتقاد داشت دود شد. افکارش چرخ میزد و با هم تلاقی میکرد و به سمت و سوی جدید و وحشتناکی منحرف شد. دوباره انقدر احساس ناخوشی کرد که مجبور شد از پشت میز بلند شود و آب سرد به صورتش بپاشد و صورتش را مقابل چینی سرد داخل اتاق رختکن بگیرد. TARP نوامبر پیش در برگرداندن یک سزان کوچک به یک خانواده یهودی روسی کمک کرده بود. می گفتند که ارزش نقاشی در حدود 15 میلیون پوند بوده است. در قسمت تماس با ما در وبسایت TARP آمده که TARP در پی یک هدف و مأموریت کار می کند. پل 3 بار به او پیام داد: میشه حرف بزنیم؟ میدونم سخته ولی خواهش میکنم. میتونیم در موردش صحبت کنیم؟ پل کاری میکرد که معقول به نظر برسد. مثل کسی که قابل اعتماد است. لیو کم میخوابید و به سختی چیزی میخورد.
مو همه اینها را تماشا می کرد و برای اولین بار چیزی نمی گفت. لیو می دوید. هر روز صبح و بعضی عصرها. دویدن جای فکر کردن، جای خوردن و گاهی جای خوابیدن را گرفته بود. انقدر می دوید که ساق پایش به سوزش می افتاد و ریه هایش انگار در حال انفجار بود. در مسیرهای جدید می دوید. دور خیابانهای پشتی ساوت وارک، از روی پل به سمت دالانهای درخشان خروجی شهر. همینطور که می دوید، بانکدارهای کت و شلوار پوش و منشیهای قهوه در دست را می نگریست. جمعه عصر، ساعت 6 از خانه بیرون رفت. یک عصر خشک و زیبا بود. از آن عصرهایی که تمام لندن شبیه پشت صحنه یک فیلم رمانتیک به نظر می رسد. نفسش را در هوای آرام دید. یک کلاه پشمی کوچک بر سر گذاشته بود که معمولاً قبل از پل واترلو از سر بر می داشت. در دور دست ها نور میدان مایل در آسمان می درخشید. اتوبوس ها میان دیوارهای خاکی می خزیدند. خیابان ها زمزمه می کردند. گوشی آیپدش را به گوش زد. در بلوک را بست، کلیدهایش را در جیب شلوارکش گذاشت و با سرعت راه افتاد. به ذهنش اجازه داد تا در میان ضربه های سنگین و کرکننده غرق شود. موسیقی تنین‌اندازی چنان بیره که هیچ جایی برای فکر کردن باقی نگذارد. لیو؟ پول جلویش ظاهر شد و لیو تلو تلو خورد. دستش را جلو آورد و وقتی فهمید که روبرویش کیست، دستش را طوری عقب کشید که انگار سوخته است. لیو، باید حرف بزنیم. پول کت قهوه‌ای رنگش را پوشیده، یقه‌اش را به خاطر سرما بالا داده، یک پوش کاغذ زیر بغل داشت. چشمهایشان در هم قفل شد و لیو قبل از آن که بتواند هر احساسی را ببیند، نگاه از او برگرفت و دوباره به راه افتاد. قلبش با سرعت میزد. پول پشت سرش بود. لیو به پشت سرش نگاه نمی کرد ولی می توانست متوجه صدای او شود که بلندتر از صدای موسیقی لیو بود. موسیقی را بلندتر کرد. تقریبا می توانست لرزش پیاده‌رو را زیر قدم‌های پول احساس کند. لیو. پول دستش را برای گرفتن بازوی لیو دراز کرد. لیو تقریبا به طور غریزی دست راستش را به عقب پرتاب کرد و ضربه سختی به او زد. وحشیانه. درست توی صورتش. لیو گوشی را درآورد، تعادلش را به دست آورد و فریاد کشید.
تنهام بذار. فقط بزن به چاک.
میخوام باهات صحبت کنم لیو. خون از میان انگشتان پل میچکید. به زمین نگاهی انداخت و آن را دید.
خدایا.
پرونده را انداخت، به سختی دست دیگرش را داخل جیبش کرد و یک دستمال بزرگ پنبه‌ای بیرون آورد و آن را به بینیش فشار داد. دست دیگرش را به علامت صلح بالا آورد.
لیو، میدونم الان از دستم عصبانی هستی، ولی تو...
عصبانی؟ عصبانی؟ این کلمه حتی یک کم هم نمیتونه احساسی رو که الان درباره تو دارم نشون بده. تو با حقه داخل خونه من شدی؟ یه سری مزخرفات راجع به پیدا کردن کیفم تحویل دادی، با حرفای قشنگ راهتو باز کردی و بعد آه وای چه شگفت‌آور، نقاشی که اتفاقی برای پیدا کردنش استخدام شده بودی تا یه کمیسیون چاق و چله بگیری اونجاست.
چی؟
صدای پول در دستمال خفه شده بود.
چی میگی؟ تو فکر میکنی من کیفتو دزدیدم؟ تو فکر میکنی من باعث شدم این اتفاقا بیفته؟ تو دیوانه ای؟
دیگه سر راه من پیدات نشه.
صدای لیو می لرزید. گوشهایش زنگ می زد. لیو در جهت عکس جاده و در سمتی مخالف پل به راه افتاد. مردم برای تماشا ایستاده بودند. پل به دنبالش راه افتاد.
نه، گوش کن، یه دقیقه. من پلیس بودم. من تو کار دزدیدن کیف یا حتی رو راست بگم برگردوندنش نیستم. دیدم تو، ازت خوشم اومد، بعد فهمیدم که از روی سرنوشت مزخرف اتفاقا نقاشی که برای پیدا کردنش استخدام شدم پیش توه. اگه میتونستم اون کارو به یک کس دیگه بسپرم باور کن این کارو میکردم. متاسفم ولی باید گوش بدی.
دستمال را از روی صورتش برداشت. روی لبهایش همچنان خون دیده می شد. نقاشی دزد دیده شده لیو. من 1,000,000 بار کاغذ را مرور کردم. تصویر سوفی لوفوره همسر هنرمنده. آلمانا گرفتنش و نقاشی هم درست بعد از اون ناپدید شد. دزدیده شد. این مال 100 سال پیش بوده. فکر میکنه اینجوری درست میشه؟ میدونی وقتی چیزی رو که دوست داری به زور ازت میگیرن چه حسی پیدا میکنی؟ لیو با خشونت گفت مسخره است، ولی میدونم. لیو، من میدونم تو آدم خوبی هستی. میدونم مثل یه شوک بوده، ولی اگه دربارش فکر کنی کار درست انجام میدی. گذر زمان یه کار اشتباه و درست نمیکنه. و نقاشی تو از خانواده اون دختر بیچاره دزدیده شده. آخرین چیزی بوده که از اون داشتن و به اونا تعلق داره. کار درست اینه که برگرده. صدایش نرم و آرام و تقریبا متقاعد کننده بود. فکر میکنم وقتی حقیقت رو درباره اتفاقی که برای اون افتاد بدونی، یه جور کاملا متفاوتی دربارش فکر میکنی. ته، مزخرفات مقدس معاونت واسه خودت نگه دار. چی؟ فکر میکنی نمیدونم چقدر میارزه؟ پل به او زل زد. فکر میکنی درباره تو و شرکت تحقیق نکردم؟ اینکه چجوری کار میکنید؟ پل، من میدونم موضوع از چه قراره و این البته هیچ ربطی به غلط و درست بودن کارها نداره. اخمایش رو در هم کشید. خدایا، حتما فکر کردی من چه آدم ساده‌لوحی هستم؟ دختر احمقی تو خونه خالیش که هنوز عزادار شوهرشه اونجا نشسته و هیچ نمیدونه جلوی چشمش چی میگذره. مسئله پوله پول. تو یا هر کس دیگه‌ای که پشت این ماجراست اونو میخواد چون یه پول حسابیه. خب برای من ماجرا پول نیست. من خریدنی نیستم، اونم نیست. حالا منو تنها بذار. لیو برگشت و قبل از آنکه پل بتواند کلام دیگری بگوید شروع به دویدن کرد. صدای کرکننده ضربان قلبش که در گوشهایش می پیچید تمام صداهای دیگر را در خود فرو می برد. فقط بعد از رسیدن به ساوت بانک سنتر و دور زدن آن سرعتش را کم کرد. پل رفته بود. در میان هزاران نفری که در مسیر خانه از خیابانهای لندن می گذشتند گم شده بود. وقتی به در خانهش رسید به زور جلوی عشقهایش را گرفت. سوفی لوفوره در سرش دور می زد. آخرین چیزی بود که از او داشتند. کار درست اینه که برگرده. سعی کرد حرفهای پل را از ذهنش پاک کند. زیر لب گفت
لعنتی، لعنتی، لعنتی.
وقتی مردی قدم از ورودی خانه بیرون گذاشت لیو ناگهان از جا پرید. پدرش بود. یک کلاه بره مشکی روی سر کشیده، شال گردنی به رنگ رنگین کمان دور گردن داشت و کت فاستونی کهنه‌اش تا روی زانوهایش می رسید. صورتش زیر نور نقره‌ای رنگ لامپ مثل طلا می درخشید و وقتی دستانش را گشود تا او را در آغوش بگیرد، یک پیراهن سکس پیستولز رنگ رو رفته از آن زیر پیدا شد.
اینجا رو ببین. بعد از قرار داغ مهمت دیگه ازت چیزی نشنیدیم. فکر کردم یه سری بزنم ببینم چجوری پیش رفته بابا.